بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 32 جلسه از مجالس سیرت و زندگی نامه رسول الله صلی الله علیه و سلم می پردازیم به ذکر برخی دیگر از حرکات نظامی و جنگ ها و غزوه هایی که بین غزوه بدر و غزوه احد رخ داد. به چند مورد در جلسات قبل اشاره کردیم، من جمله غزوه بنی سلیم و همچنین به غزوه بنی قینقاع، و امروز انشاءالله خواهیم پرداخت به غزوه السویق. غزوه السویق ماجرا به این شکل بود که صفوان ابن امیه، یکی از بزرگان مکه که هنوز تا آن وقت مسلمان نشده بود، همراه یهود و منافقین به دنبال این بودند که به شکل‌های مختلف نقشه بکشند و شخص پیامبر صلی الله علیه و سلم را ترور بکنند. اگر یادتان باشد، یکی از اتفاقاتی که در جلسات قبل به آن پرداختیم به صورت مفصل، داستان صفوان ابن امیه با عمیر ابن وهب جمحی بود که او را فرستاد به مدینه تا پیامبر صلی الله علیه وسلم را ترور کند و گفت که من بدهکاری های تو را پرداخت می کنم و فرزندان تو مانند فرزندان من از آنها نگهداری می کنم. و گفتیم که عمیر ابن وهب جمحی مسلمان شد و در نتیجه این نقشه شوم عملی نشد، ولی صفوان دست بردار نبود، به دنبال این بود که به شکل‌های مختلف و از راه‌های دیگر و گوناگون بتواند این فکر خود را عملی کند. به همین دلیل از دروازه یهود و منافقین موجود در مدینه سوء استفاده کرد و با آنها ایجاد رابطه نمود که بتوانند از نزدیک، در کنار پیامبر بودند، بتوانند دستورات صفوان را عملی کنند. ابو سفیان هم در این زمینه فکر خود را شبانه روز به کار می گرفت. ابو سفیان هم یکی از بزرگان باقی مانده در مکه بود، هرچند قبل از قتل ابو جهل و دیگران جزء بزرگان تراز اول به حساب نمی آمد، ولی بعد از کشته شدن 70 از سران مکه در جنگ بدر، اینهایی که در طبقات پایین تر بودن اومدن بالا و جوش شدن جزء سران مکه. و همین دلیل ابو سفیان به گونه ای با صفوان ابن امیه در رقابت بود که بتواند مکانت خود را در قومش اثبات کند و این را به مردم نشان بدهد که از چه قدرت و قوتی برخوردار است. تا جایی که ابو سفیان نذر کرده بود که به هیچ عنوان غسل جنابت را به جای نیاورد مگر اینکه با محمد وارد جنگ شود، بعد از اینکه با محمد وارد جنگ می شود غسل جنابت را به جای می آورد. از آن نظرهای جاهلی، از آن لجبازی های کفار و مشرکین، ولی این نظر را کرد تا به مردم این را نشان بدهد و بفهماند و برساند که من تا چقدر در این مسئله جدی هستم و این من هستم که می خواهم محمد را بکشم. در پی این نقشه و این دسیسه 200 سوارکار را در اطراف خود جمع‌آوری کرد و به همراه آنها از مکه خارج شد تا این نذر و این قسمی که خورده بود عملی کند. حرکت کرد تا اینکه رسید به کوهی به نام نیل که نزدیکی مدینه بود تقریبا، ولی با این وجود جرأت این را نداشت که به صورت آشکار و وارد مدینه شود و مدینه را غارت کند. به همین دلیل شروع کرد به انجام دادن کارهایی که بیشتر شبیه بود به کارهای راهزنها. جستجو می کرد، اوضاع را بررسی می کرد و در اطراف مدینه شبانه وارد می شد تا اینکه خود را به شخصی به نام حویی ابن اخطب یهودی رساند. حویی ابن اخطب یکی از سران یهود در مدینه بود، از بنو النظیر. در خانه حویی را کوبید در تاریکی شب و رفت، البته در را برو باز نکردن، برگشت و رفت به خانه سلام ابن مشکن که بزرگ بنی النظیر بود. سلام ابن مشکن گنجینه بزرگی داشت، معروف بود که این گنج نزد اوس را پنهان کرده بود و هیچ کم از جای آن اطلاع نداشت. ابو سفیان از سلام ابن مشکم اجازه ورود خواست، به او اجازه داد، غذا به او داد، او را سیراب کرد از خمر و اخبار مردم را برای او بازگو کرد به صورت سری، اطلاعات به او داد. سپس ابو سفیان از مدینه خارج شد تا اینکه به نزد آن 200 نفر سوارکاری که آماده کرده بود برگشت و شروع کرد به غارت کردن اطراف مدینه. جایی به نام العریر چی کار کردن در آنجا؟ باغ و بستان‌هایی از نخل بود، همه آنها را سوزاندند و درخت‌ها را قطع کردند و در آن باغ و بستان مردی از انصار را یافتند و همچنین یک همپیمان برای او. آن دو نفر را کشتند و بعد از آن فرار کردند و به مکه برگشتند. این تمام کاری بود که ابو سفیان با این 200 سوار نظام انجام داد. خبر این ماجرا به رسول الله صلی الله علیه وسلم رسید. خیلی سریع دستور داد که رد پای آنها را دنبال کنند. ولی به هر حال به این دلیل که آنها همه سوارکار بودند، بر اسب سوار بودند و سرعتشون به مراتب بالاتر از سرعت شتر بود، تونستن فرار بکنن و به علت اینکه بتوانن بار خود را سبکتر بکنن و در نتیجه بر سرعت خود بیفزاین، غذاهایی به نام سویق که به همراه داشتن آن را پرت کردن بر روی زمین. سویق ماده سنگینیه، ماده ایست که از خرما درست میشه و وزن داره. روغن و چربی محلی همراه با نان و خرما، همه آنها را انداختن تا وزنشون سبکتر بشه و بتوانن با سرعت بیشتری فرار بکنن و به این شکل تونستن که فرار بکنن. رسول الله صلی الله علیه وسلم رسید به جایی به نام قرقرة الکدر، اسم مکانی بود. تا آنجا رفت. سپس وقتی که از لحاظ تخمینی متوجه شد که نمیتواند به آنها برسد، راه برگشت مدینه را انتخاب کرد و تمام آن غذاهایی که و آن سبیقهایی که مشرکین مکه بر روی زمین انداخته بودند آنها را برداشت. حداقل این دستاورد به همراه خود در این غزوه داشتند. و به همین دلیل هم اسم این حرکت را گذاشتن غزوه سویق، خاطر همین سویق هایی که از خود پرت کردن بر روی زمین. و این ماجرا در ذی‌الحجه سال دوم بود، پایان سال دوم بعد از واقعه بدر، تقریبا به دو ماه یا بیشتر، چون واقعه بدر در رمضان بود. و در این غزوه پیامبر صلی الله علیه وسلم ابو لبابه ابن عبد المنذر را جانشین خود در مدینه کرد که برای مردم امامت نماز جماعت را انجام بدهد. یکی دیگر از غزوه هایی که در بین بدر و احد صورت گرفت، یعنی در سال دو و سه، غزوه ذی عمر. و در حقیقت این یکی از بزرگترین حمله های نظامی بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل از معرکه احد انجام داد. خیلی گسترده بود. در محرم سال سوم این غزوه صورت گرفت، آغاز سال سوم. سببش هم به این شکل بود که مأموران رسول الله صلی الله علیه وسلم، آن کسانی که مسئول جمع‌آوری اطلاعات بودند، چون هر دولتی نیاز به نیروهای اطلاعاتی داره برای بقا، و پیامبر صلی الله علیه وسلم هم جاسوس داشت و هم نیروهای اطلاعاتی داشت، اطراف را بررسی می‌کردند که مبادا مورد هجوم ناگهانی قرار می‌گیرند. نیروهای امنیتی و اطلاعاتی دولت پیامبر صلی الله علیه وسلم برای پیامبر صلی الله علیه وسلم خبر آوردند که جمع بسیار بزرگی از بنی ثعلبه و محارب، دو قبیله بودند، جمع شدند و قصد غارت کردن اطراف مدینه را دارند، یا به شترها حمله میکردن، شترها را با خود میبردن، یا درختها را قطع میکردن، از این کارا انجام میدن. اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانها را تشویق کرد و صدا زد و به همراه 450 مقاتل که یا سوار نظام بودن و یا پیاده نظام از مدینه خارج شد به سمت بنی ثعلبه و بنی محارب. و در مدینه خلیفه راشد عثمان ابن عفان داماد خود را جانشین خود کرد که برای مردم نمازهای جماعت را امامت کند. در اثناء طریق بودن که شخصی به نام جبار از قبیله بنی ثعلبه را درگیر کرد. اینو آوردن نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم او را به اسلام دعوت کرد، مسلمان شد، گفت میپذیرم. پیامبر صلی الله علیه و سلم جبار را سپرد به بلال، گفت مواظب این باش، هر حال ممکنه که در اثر ترس مسلمان شده باشه، اشکر 450 نفری خودت تنها، هرچی بهت بگن نگی چشم. و در بین راه از این شخص خواست که راهنما باشه، راه رسیدن به بنی ثعلبه یعنی قبیله خودشون را به پیامبر نشون بده. در حال درسته به صورت تخمینی مردم اطراف و راه ها را می دانستن، ولی احتمال گم شدن هم خیلی زیاد بود در زمان های جلوتر، و کسی راه را خوب می دانست و خوب بلد بود که از خود آن قبیله باشه و در حرکت های نظامی آن هم با جمعی به اندازه 450 نفر، در حالی که آذوقه و آب برای آنها بسیار مهم هست، حتی 1 کیلومتر اشتباه رفتن هم یک غلط نظامی است. پس چه بهتر که راه هر چه کوتاه‌تر باشد. تا اینکه به هر حال به نزدیکی‌های بنی ثعلبه رسیدن و افراد بنی ثعلبه در بالای کوه ها متفرق شده بودن و کمین کرده بودن در سر کوه، چون اونها هم نیروهای اطلاعاتی داشتن و براشون خبر آورده بودن که یک جمع 450 نفری داره به سوی شما میاد. قدرت تخمین هم خیلی داشتن، یک نگاهی مینداختن به یک جمع میفهمیدن که حدود این لشکر چند نفر، چون نیاز باعث میشه که انسان دقت بیشتری به خرج دهد و تقدیرات او دقیق‌تر شود. پیامبر صلی الله علیه وسلم وقتی که با لشکر خود به این مکان رسید و به چاهی رسید که اسم این چاه ذی عمر بود، تمام ماه سفر را در آنجا باقی بود. محرم حرکت کردند تا رسیدن تقریبا دیگه سفر هم شروع شده بود و کل ماه سفر را در آنجا باقی بود، ماه دوم هجری قمر. علت اقامت پیامبر صلی الله علیه و آله یک ماه کامل در این مکان به علت این بود که قدرت نظامی خود را به گوش دیگر قبائل برساند تا مبادا دچار این اشتباهات شوند که بخواهند یک قبیله یا دو قبیله با همدیگه یک اتحادیه تشکیل بدن و بخواهند به پیامبر صلی الله علیه و آله در مدینه حمله کنند. به معنی دیگر بخواهند در دل آنها ایجاد ترس کنند که ببینید بنی ثعلبه چگونه از ترس فرار کردند و رفتند به سر کوه که دست هیچ کس به آنها نرسد. یک ماه کامل ما بر چاه آنها اقامت کردند، بر چاه آب آنها. و همچنین با ایجاد این ترس دیگه حتی این احتمالاتی که ممکنه اهل مکه با این قبائل از لحاظ ایجاد رابطه برقرار بکنن هم شکسته شد، چون اهل مکه همیشه به دنبال این مسئله بودن که بتوانن از نیروهای غیر خودشان استفاده بکنن برای جنگ با پیامبر. میگفتن مثلا ما خزینه جنگ را به شما میدیم و اگر کشته دادید در مقابل هر کشته 100 تا شتر به شما میدیم، ولی شما این جنگ را انجام میدید. دست ما دوره، 400 کیلومتر فاصله داریم، شما نزدیک هستید، میتونید این کار رو بکنید. بعد از گذشت یک ماه پیامبر صلی الله علیه وسلم به مدینه برگشت و این مسئله معروف شد به غزوه ذی عمر. یعنی جنگی در آن صورت نگرفت به علت فرار بنی ثعلبه، ولی پیامبر صلی الله علیه وسلم 450 نظامی را با خود از مدینه خارج کرد. اما مهمتر از همه اینها مسئله قتل کعب بن الاشرف بود که باز در سال سوم رخ داد. کعب بن الاشرف یک یهودی بود که در اوالی مدینه زندگی می‌کرد. آثار قصر او هنوز باقی است. بارها ما با چشم سر دیدیم قصری داشت با سنگ‌های بسیار بزرگ درست کرده، الان خراب شده، ویرانه است، ولی شالوده‌های آن و سنگ‌های آن و حدود اتاق‌های آن پیداست در جنوب مدینه جهت قبله. اصطلاحاً بهش میگن اوالی، یعنی در مناطق بالانشین شهر. این شخص یهودی بسیار با اسلام و مسلمان ها دشمنی میکرد، از مکانت اجتماعی هم برخوردار بود، شاعر هم بود و با شعرش ناروا به پیامبر مسلمان ها میگفت و شعرهای این شخص به صورت تبلیغات بین دیگر کفار بازگو میشد و پیامبر را مورد مذمت و نوبهش قرار میداد و شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم بسیار از این مسئله ناراحت بود و این شخص دستبردارم نبود. چه اعلام جنگ و تا جایی که حتی همیشه مردم را دعوت میکرد به این که، یعنی علنا دعوت به این که با محمد وارد جنگ شوید، تحریک میکرد مردم. از قبیله طی بود، از بنی نبهان، مادرش از بنی النضیر بود، یکی از قبایل یهود بزرگ در مدینه، و شخصی بود بسیار ثروتمند، بسیار خوشگذران، بسیار زیبا در بین عرب. همطور که گفته میکش شعرهای بزرگ بود. وقتی که خبر پیروزی مسلمان ها در جنگ بدر به کعب بن الاشرف رسید و اینکه بزرگان و رؤوس قریش در جنگ بدر به هلاکت رسیده اند، گفت که احق هذا، گفت آیا این خبر حقیقت داره؟ آیا واقعا چنین اتفاقی افتاده؟ محمد بر اهل مکه پیروز شده و 70 نفر امثال ابو جهل از لشکر کفر به هلاکت رسیدند. هؤلاء اشراف العرب، اینهایی که شما سخن از هلاکت آنها میگویید، اینا بزرگان عرب هستند، اشراف عرب هستند و ملوک الناس، پادشاهان مردم هستند. والله این کان محمد اصاب هؤلاء القوم، قسم خورد با تمام کفرش و شرکش و یهودیتش، قسم خورد به الله که اگر واقعا محمد اینها را شکست داده، لبطن الارض خیر من ظهره، این که پایین زمین باشی در قبر بهتر است از این که زنده بالای زمین باشی. اگر اینها کشته شدن، چه کسی دیگه باقی مانده که بخواهید دلت را به او خوش کنید؟ و وقتی که خبر این مسئله در نزد کعب بن الاشرف به تأکید رسید، شروع کرد به بد و بیرا گفتن به رسول الله صلی الله علیه وسلم و مسلمان ها، و شروع کرد به مدح و ستایش کفار قریش، چه آنهایی که کشته شده بودند و چه کسانی از آنها که باقی مانده بودند، و آنها را تحریک میکرد، یعنی کفار قریش را و باقی مانده های آنها را تحریک میکرد به جنگ بر علیه مسلمان ها با اشعار خود. و به این مسئله هم و به این اندازه هم راضی نشد، تا اینکه در نهایت کار بالا گرفت، سوار بر شطور خود شد و رفت به مکه. آمد به خانه مطلب ابن ابی وداع السهمی و شروع کرد به شعر گفتن. شاعر زبردستی بود، در همان لحظه شعر می‌گفت و با اشعارش گریه هم می‌کرد، گریه بر آن کسانی که در چاه بدر انداخته شدند. و به این شکل احساسات اهل مکه را برانگیخته کرد و آن حقد و آن کینه و کدورت اهل مکه را چندین برابر کرد. آتش افروخت و یهود همیشه معروف و مشهورند به آتش افروزی، تا جایی که در قرآن کریم آمده كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله، هر بار که سعی بر آتش افروزی برای جنگ انجام میدهند، الله عزوجل آن آتش را خاموش میکند. و تحریک کرد که بیایید و با محمد وارد جنگ شد. و وقتی که در مکه بود، ابو سفیان و مشرکین از او پرسیدند، از کعب ابن الاشرف، گفتن ای کعب، ادیننا احب الیک ام دین محمد و اصحاب، دین ما یعنی مشرکین در نزدتون محبوب تر است یا دین محمد و اصحابش؟ و ای الفریقین اهدا سبیلا، و کدام از این دو گروه هدایت آنها کاملتر است، در راه مستقیمتر قرار دارند. کعب جواب داد، گفت که انتم اهدا منهم سبیلا، شما اهل مکه، هدایت در نزد شماست و محمد و اصحابش در گمراهی هستند و شماها از آنها بهترید. و در همین زمینه بود که این آیه از سوره نساء نازل شد، آیه 51، الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، که منظور کعب ابن اشرفه. آیا دیدی آن کسی که آن کسانی که کتابی از کتابهای آسمانی به آنها داده شد، یؤمنون بالجبت و طاغوت، اینها کسانی هستند که ایمان به جبت و طاغوت دارند، در صورتی که دستور الهی اینه که انسان کفر بورزه به جبت و طاغوت. گفته شده منظور از جبت سحر، و یهود سحر را خیلی مقدس میدونستند و میدونند تا الان. و گفته می شود که اکثر شیاطینی که آن جنهایی که با ساحرین در تماس هستند، محقل و جایگاه آنها در نزد یهود در جایی که اصطلاحاً به آن گفته می شود اسرائیل، بزرگان شیاطین ساحر در آنجا هستند. و اینجا بود که فرمود و یقولون للذین کفروا، همین افراد به انسانهای کافر میگن که هاولائی اهدا من الذین آمنوا سبیلا، هاولائی یعنی کفار، از آن کسانی که ایمان آوردن هدایتشان بیشتر و بهتر است. بعد از اینکه این تحریکات را انجام داد به مدینه برگشت. در حقیقت کعب ابن اشرف بود که آتش جنگ احد را افروخت و خودش به مدینه برگشت و شروع کرد بعد از برگشتن به مدینه در گفتن اشعار در مورد زنان صحابه. یه مسئله را ناموسی کرد، تا این اندازه زبانش دراز بود، دستبردارم نبود، خب اون مسئله دیگه خیلی حساس بود. اینجا بود که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود من لکعب ابن الاشرف، چه کسی کعب ابن اشرف را خلاص می کند؟ فانه آذى الله و رسوله، چون این شخص الله و رسولش را اذیت می کند. فانتدب له محمد ابن مسلم، شخصی به نام محمد ابن مسلم، معروف از احادیث زیاد مسلمان روایت می کند، یکی از سیاران پیامبر، اسمش هم مانند اسم پیامبر بود، محمد، جوانی بود. و شخص دیگری به نام عباد ابن بشر و ابو نائله، اسمش هم سلکان ابن سلامه بود. این سپاه گفتن، البته به ریاست و به زعامت محمد ابن مسلم، گفتن ما این کار را انجام میدیم. ابو نائله سومی برادر شیری کعب ابن اشرف بود، به خاطر همینم آوردن داخل مجموعه خودش. در عصر محمد بن مسلمه بلند شد، بعد از بلند شدن محمد بن مسلمه عباد بن بشر گفت منم کمکت میکنم. ابو نائله گفت شما دوتا که به او خویشاوندی ندارید، من برادر شیری او هستم، میتوانم کمکتون بکنم. بلند شد. و حرکت کردن به سمت شبانه، البته به سمت قصر کعب ابن الاشرف. البته گفته شده در برخی از روایات که وقتی پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود من لکعب ابن الاشرف، محمد ابن مسلمه گفت یا رسول الله اتحب ان اقتله، منظور چیه من لکعب ابن الاشرف؟ یعنی چه کسی خود را آماده می کنه برای کعب، جمله یه خورده برای نیاز به توضیح داشت. سوال کرد، گفت منظورت اینه که او را بکشم؟ دوست داری که او را بکشم؟ فرمود بله. قال فعدل لی ان اقول شیئا. قال قل. محمد بن مسلمه به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که اگر میخواهی او را بکشم، اجازه بده که برخی چیزها از روی سیاست و دروغ به کعب بگم تا جلب اعتماد بکنم و او را بکشانم بیرون، چون راه نفوذ به قصر او وجود نداره. قصرش رو طوری ساخته بود مانند قلعه بود که راه نفوذ نداره مگر اینکه خودش بیاد بیرون. بیشتر نمیتونه وارد قلعهش بشه مگر اینکه در را باز کنه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت هر چی میخوای بگو، یعنی میخوام بعد مسلمان ها بگم، منظورش اینه، یا بعد پیامبر بگم. و مانند این مسئله که انسان برای از بین بردن دشمن اسلام اگر راهی جز این ندارد که در ظاهر بد اسلام بگوید، آن هم در جنگ جایز است. چون در حدیث صحیح داریم که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن الحرب خدعه، جنگ بر اساس گول زدن بنا شده. و حتی این حالتهایی که مثلا ابو نائله را وارد مجموعه خودشون کردن که اعتماد کعب رو جلب بکنن و اونو شبانه بیارن بیرون از قصرش، نیاز به یک نوع اعتماد داشت. این چه میشه؟ خیانت در اعتماد دیگه، در جنگ جائز. و همچنین تکبر ورزیدن در جنگ جائز، آنم تکبری که انقدر احادیث در حرام بودنش وارد شده تا جایی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در وصف برخی از یارانش که در جلو لشکر کفر با قیافه راه می رفت گفت که این هذه مشیتون، یعنی این نوع راه رفتن همراه با قیافه گرفتن جز در این مقام، در مقام دیگر الله عز و جل اون را دوست ندارد. ولی می خواهی حرص دشمنتو در بیاری، می خواهی قدرت نمایی بکنی در مقابل دشمن. تا این اندازه این مسائل بزرگ که در نزد مسلمان ها خیانت به حساب میاد در جنگ جایز، اما خیانت در اهچیخنی جایز نیست. بیچون این که شما به قومی از کفار بگی که بین ما و شما عهد وجود داره، پیمان صلح وجود داره و ما با شما کاری نداریم و بعد دارید پیمان شکنی بکنید، این دیگه جایز نیست. ولی تا زمانی که صلح‌نامه نیست و اون جنگ را بر علیه تو آغاز کرده مثل کعب بن الاشرف به شکل‌های مختلف داره تحریک میکنه، دیگه مثل این شخص نیازی نیست که بخوای بهش رحم بکنی. به هر حال محمد بن مسلمه آمد نزد کعب بن الاشرف و با او صحبت کرد از پشت دیوار قصرش. گفت ای کعب. گفت بله. گفت که این شخص، منظورش پیامبر، حتی اسمش هم نبرد، گفت این نها در رجل، که انگار در عبارت نوعی حتی اعلان کراهت هم انگار وجود داره. این شخصی که اومده، این مرد از ما درخواست صدقه میکنه، یعنی میگه پول بمیدید. من نهو قد انانا و ما رو خسته کرده، الان دو سال اینجاست گرفتارمون کرده، از این جمله ها. کعب گفت والله لتملن، و به الله قسم که این قدر در این راه ادامه میده که شما را دچار ملالت و خستگی میکنه، از این زده میشه. محمد بن مسلمه جوابش داد که به هر حال حالا ما قبیلمون از این شخص پیروی کرده، من که نمیتونم عنوان یک شخص مخالفت بکنم در قبیله، ببینم به کجا میرسی. خب اومدی چی کار بکنی؟ اومدم قرض بگیرم ازت، ثروتمندی دیگه، چی میخوای؟ اومدم یک وست یا دو وست غذا ازت بگیرم، خرما. کعب گفت که به هم رهن بدید، اومدیم فردا به دیتارتون پرداخت نکردید، یه چیزی به من بدید به عنوان ضمانت. محمد مثلا گفت چی میخوای؟ گفت که چند تا از زنهاتون پیش من رند بذاره. گفت عجب، انسانی به این زیبایی، بهترین اتراج استفاده میکنی، بهترین خونه داری، چه ضمانتی وجود داره که یا تو دوچار فتنه زنهای ما بشی یا زنها ما دوچار فتنه تو بشن؟ و بعد عرب در مورد ما چی میگن؟ میگن اینا اینقدر بی عرضه و بی غیرت بودن که زنان خودشون رو به رهن گذاشتن. گفت پس چند تا پسراتون رو بیدید؟ گفتن نه، اینم نمیشه، فردا این پسر بزرگ میشه، به عنوان مسبه و ننگ بهش میگن این همون بچه ای که رهن کعبه نشد، شخصیتش خورد میشه. ما فرزندمون میخوام فردا برامون نماد قدرت باشه، اینطوری نمیشه. گفت بس اگر اینطوره سلاح به هم بدید، شمشیر، زره، خب باشه فردا برات میاریم. رفتن و حضرت ابو نائله هم همین کار رو انجام داد، همراه محمد ابن مسلمه با هم بود. آمدن و صدا زدن، گفتن بیا بیرون. زنش بهش گفت که ای کعب نرو بیرون، من دارم احساس بدی بهم دست میده، دارم بوی خون به مشامم میرسه. گفت نه خبری نیست. صدا زدن گفتن بیا پایین که کارت. کعب اومد پایین، ابو نائله بود، گفت برادر شیریمه. به زنش گفت برادر شیریم من که کاری با من نداره، چون جرأت نداشتن شب بیان بیرون، همچنان که قرآن میفرماید که با شما فقط از پشت قلعه ها جنگ میکنن، جرأت ندارن که علنی بیان، تن به تن بیان. حتی تا به امروز با هواپیما نظام میاد تو رو بمباران میکنه، مثل یک فلسطینی بی سلاحی نمیاد جلوی بیست، مردانگیشون تو این. به هر حال آمد پایین و ابو نائله با صحبت کرد، گفت که این مردی که آمده مدینه، باز منظورش پیامبر، سبب گرفتاری ما شده، عرب با ما دارن دشمنی میکنن، در صلح و صفا بودیم، حالا به خاطر این شخص چندین دشمن برامون درست شده و همه بر علیه ما متحد شدن و آذوقه از ما قطع شد، فرزندانمان ضایع شدن، غذا نداریم بهشون بدیم، به هر حال در تنها در سختی هستیم، هم خودمون هم فرزندانمون. خلاص گفتگو ادامه پیدا کرد به همان شکل که با محمد بن مسلمه صحبت کرده، و در اثناء صحبتش با ابو نائله، ابو نائله گفت که البته چند نفری هم با من هستن غیر از خودم که هم فکر هستیم، و ما یعنی من دوست دارم که تو بیای نزد آنها، آنها را آوردم اینجا، باید بیعت بکنن، تو هم آنها بیعت بکنی و بهشون خوبی بکنی، خود غذا بهشون بدی، خرما بهشون. اینطوری بود که کعب بن الاشرف رو پایین آوردن و کم کم یه خورده دورش کردن از قصرش، چون اسلحه‌ای هم دستشون نبود که بترسه، یه چیز مشکوکی نبود. خلاصه در آن شب مهتابی، شب چهاردهم بود، این چند نفر با هم جمع شدن و رسول الله صلی الله علیه و سلم هم یعنی وعده گذاشتن که ما فردا شب مثلا میایم. گفتن بدون اصطلاح به دوست باشی، اصطلاح نمیاره ما. آمدند و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم آنها را همراهی کرد تا بقی، و به آنها گفت که انطلقوا على اسم الله، با بسم الله برید، اللهم اعینهم، براشون دعا هم کرد و الله هم آنها کمک کن. سپس پیامبر صلی الله علیه و سلم به خانه خود برگشت و شروع کرد به نماز خواندن و مناجات پروردگار که اینها موفق میشه. اینا هم رفتن به قصر کعب رسیدن، ابو نائله او را صدا زد، پایین آمد، بار دیگه زنش بهش گفت نرو این وقت شب، گفت نه خبری نیست، گفت بابا صدایی که من میشنوم صدای خونه. گفت نه برادرم ابو نائل است و محمد ابن مسلمه. و اینم بهت بگم بزنش، گفت یک انسان کریم، کسی که بزد و بخشش داره، حتی اگر در چنین وقتی و چنین ساعت او را دعوت به یک ضربه کشتنی بکنن اجابت میکنه و خیلی به خرج نمیده. گفتن خب اگر اینطوره که بیا، در صورتی که به سر خود عطر کشیده بود اومد پایین و ابو نائله بهش گفت که هر وقت من موی سر او را محکم گرفتم شما سر او را قطع کنید. منتظر این فرصت شدن، نمیدونم چقدر وقت باقی موند،
من دقیقه
نمیشاره تو پنج دقیقه اینو ما تمام بکنید، عشان که چیزی هم به اون صورت باقی نمانده انشاءالله میذاریم برای جلسه بعد. فآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.